پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 19 شهریور 1400 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2021 میلادی. این 71 قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام حضور تک تک شما که در پادکست هفته این هفته هم با ما همراهید. ممنونیم که در این 70 هفته گذشته ما رو دنبال کردید و در این 71 قسمت هم باز به ما گوش میدید. من ایمان هستم، به همراه هرانوش میزبان شما خواهیم بود.
من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید درود میفرستم. بسیار خوشحالم از اینکه این هفته هم در خدمتتون هستیم. امیدوارم هفته‌ای که پشت سر گذاشتید پر از لحظات خوب و خوش براتون بوده باشه.
شما هر روز صبح که از خواب بیدار میشید به چه امیدی یا به عشق چه چیزی، به ادامه راه یا به ادامه روز مطمئن میشید؟
در زندگیتون شما قدردان چه چیزی هستید؟
همونطور که حد زدید موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با امید هست. میدونیم که قبلاً راجع به این موضوع چند باری صحبت کردیم، اما فکر میکنیم که دغدغه این روزهای همه ما این پدیده هست و فکر میکنیم که جای سخن گفتن ازش همچنان باقیه.
ایمان، ما توی برنامه‌های پیش در مورد امید صحبت کردیم و تعریفی هم داشتیم، ولی خوبه که یه بار دیگه یه تعریفی از امید داشته باشیم.
حتما.
امید رابطه مستقیمی با احساس ما درباره امکان پذیری یا عدم امکان پذیری یک موضوع داره. هرچقدر یه چیزی به نظر ما ممکن تر باشه، میزان امیدمون بالاتر میره. در مقابل هم هرچقدر بیشتر حس بکنیم که چیزی غیر ممکنه و نمیتونیم بهش برسیم، ما مایوس‌تر میشیم.
و فکر میکنم هرانوشیه موضوع دیگه که در رابطه با امید اهمیت داره اینه که امید به فرد حس امنیت میده و قابل اعتماد بودن جهان رو یک جورایی بهش اثبات میکنه و زندگی رو در نهایت تحمل پذیرتر میکنه. اما کارشناسا یک مسئله دیگه ای رو هم مطرح میکنند و اون امید اجتماعی هست. امید مشترکی که مردم یک جامعه رو به هم پیوند میده.
بعضیا هم از امید اجتماعی به عنوان ظرفیت یک جامعه یاد میکنن که میتونه در ساختن آینده تاثیرگذار باشه.
شما راجع به امید چی فکر میکنید؟ برامون حتما بنویسید. خب هرانوش، اگه موافقی بریم سراغ آذین ایقانی که روی خط منتظر ماست.
حتما بریم صحبت کنیم.
آذین ایقانی عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی ایمان جان، درود بر شما. خوب هستی؟
من خوبم قربونت، تو خوبی؟
وقتی با شما هستم همیشه خوبم.
خدا رو شکر. آذین جون خیلی خوشحالم صداتو میشنوم، درود میفرستم خدمتت.
مرسی عزیزم، منم همینطور.
خب این هفته آذین جون برای ما چه مطلبی داری؟
هرانوش جان، این مطلب در مورد کشور ترکیه هستش. اخیراً بهایان ترکیه افرادی رو از گروه های مختلف اجتماعی دور هم جمع کردن تا بتونن اصل معنوی برابری جنسیتی رو به عنوان مبنایی برای تحول اجتماعی بررسی کنن.
چه عالی.
نمیدونم چقدر در موردش اطلاع دارید. کشور ترکیه از کشورهایی هستش که موضوع نابرابری جنسیتی سالیان سال درش وجود داره و به نوعی مشکل ساز بوده و هست، اما خب دارن روش کار میکنن به حالا حالتهای مختلف، حتی با ساختن سریال هایی یا برنامه های در تلویزیون، انگار که متوجه هستن که واقعا نیاز جامعهشون هستش که روی این موضوع کار کنن. و در همین راستا به نظر میاد که جامعه بهایان ترکیه هم بیکار ننشسته و اقداماتی را صورت داده.
از این جان چه اقداماتی دقیقا؟
خب کاری که کردن این که اومدن افرادی رو از گروه های مختلف جمع کردن دوره هم دیگه و توجهشون رو به این مطلب جلب کردن. یک رمان نویس اهل استانبول که یکی از شرکت کنندگان این میزه گردهای برگزار شده بوده میگه که ما در چند ماه گذشته با افراد مختلف از جمله مقامات، دانشگاهیان، سازمانهای جامعه مدنی، هنرمندان، نویسندگان، جوانان، زنان و مردان برای بررسی این پرسش ها دور هم جمع شدیم. در واقع به نظر میرسه که اونا موفق شدن از تمامی اقشار جامعه نمایندگانی رو در این میزه گردها کنار هم دیگه داشته باشن. در این گفتمان برابری جنسیتی در ترکیه فضاهای بحث و گفتگوی محدودی وجود داره. خانم سوزان کارامان از دفتر امور خارجی میگن اصل ضروری برابری زنان و مردان به عنوان مبنای تحول اجتماعی در کانون این گفتگوها قرار داشته. ایشون همینطور توضیح میدن که این میز گردها فرصت نادری رو برای گروهی از افراد دغدغه‌مند این حوزه فراهم کرده تا برای بررسی واقعیت اجتماعی خودشون و تجزیه و تحلیل عمل کرده نیروهای اجتماعی بتونن دور همدیگه جمع بشن.
خیلی هم عالی آذین جون. من میخواستم در آخر سوال بکنم که اگه نکته‌ای هست بخوای بهش اشاره بکنی.
هرانوش جان، فقط میخوام به این موضوع اشاره بکنم که ما به تحول در فرهنگ اشاره کردیم و این تحول در فرهنگ به معنی از بین بردن تنوع فرهنگی یا جنبه‌های مثبت فرهنگ نیست، بلکه مفهومش تغییر سنت‌های مردسالارانه، کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتیه که از قدیم از نسلی به نسل بعدی منتقل شده و در حال حاضر میتونه مثل مانعی برای دستیابی به برابری باشه.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی و امیدوارم که این دست اقدامات بتونه کمک بکنه تا این فرهنگ تغییر پیدا بکنه در کشورهای مختلف از جمله ترکیه.
منم امیدوارم واقعا این موضوع برابری جنسیتی که خیلی موضوع پایه‌ای و بنیادینی هستش یه روزی در تمام دنیا در واقع به صورت مثبت حل و فصل بشه و ما شاهدش باشیم.
مرسی از اینجا.
خواهش میکنم عزیز.
تا یه برنامه دیگه ازت خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت.
خداحافظ. ترانه‌ای که خواهید شنید از هنرمندان عزیز کشورمون مسیح و آرش با عنوان شاه بیت.
تو مثل شاه بیت یه شعری که نمیاد وسط دفتر، تو مثل پرواز زیبایی روی بال باز یک هفته، تو مثل یه چشم آرومی که صداش میپیچه تو گوشت، تو همون نم نم بارونی که به خاطرش توی کوچه کسی جای تو نیست، از کی به جای تو دل ببرم، به بارو سرم تاج سرم چند وقت ازت خیلی بی خبرم، حواس تو نیست کسی جای تو نیست.
مثل قدیم باشی پلو محکومه، این دل توی زندون چشات محکومه. معلومه که تموم اون خیابونا رو بی تو میرم، هنوز محرومه این دست دیگه از دست تو محرومه محرومه. کسی جای تو نیست، از کی به جای تو دل ببرم. به وارو سرم تاج سرم، چند وقت ازت خیلی بی خبرم. حواس تو نیست، کسی جای تو نیست، از کی به جای تو دل ببرم.
شما همچنان شنونده 71مین قسمت از پادکست هفت هستید. ما توی این برنامه راجع به امید و امیدواری صحبت میکنیم. هرانوش، اول برنامه از شنونده همون پرسیدیم که به چه امیدی هر روز چشم باز میکنند و روزشون رو شروع میکنند. میخوام این سوال از خودتو بپرسم. تو به چه چیزی در زندگی امیدوار هستی؟
حالا قبل از اینکه من جواب بدم، اصولا من آدم امیدواریم.
خسته نباشی، سلام خوب.
آره، من با خیلی خیلی سختی‌های زیاد زندگی ولی خیلی امیدوارم. نمیدونم چرا، از بچگی همینطوری بودم. همیشه میدونم که اتفاقهای خوبی در آینده خواهد افتاد. ولی این روزها با تمام این ناراحتی‌ها و تمام این مشکلاتی که همه جا هستش، من به عشق و امید بچه‌هام از خواب پا میشم و به هم خیلی انگیزه میده که دوباره روزم رو شروع بکنم و پرتلاش ادامه بدم.
چه دلیل خوبی برای زندگی.
آره، بعضی وقتا هم خیلی ناامید کننده است، ولی خب سعی میکنم که رو خط نگهش دارم.
چه خوب.
تو چی ایمان؟ تو به چه امیدی صبح از خواب پا میشی و روزت رو شروع میکنی؟
راستش وقتی این سوال از تو پرسیدم، داشتم به این فکر میکردم که خیلی از تجربه ها هست که در زندگی انجامشون ندادم و شاید به امید همین تجربه های نزیسته است که همچنان به زندگی و به آینده امیدوارم.
چقدرم عالی، امیدوارم همه تجربهات پر از لحظات خوب باشه.
قربانت، مرسی. به همچنین برای تو.
ممنون.
فکر میکنم که بیشتر از این شنونده هامونو منتظر نگه نداریم، بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون و در خصوص امید و ناامیدی از ایشون بشنویم.
بله، حتما. بریم سراغ خانم دکتر نیکول جعفری عزیز که همه شنونده های ما فکر میکنم با ایشون آشنا هستند. شنونده های خوبمون، امروز ما با سرکار خانم نیکول جعفری هستیم. ممنونیم ازتون که دعوت ما رو پذیرفتیم و با ما همراه شدید.
خیلی متشکرم، ممنون از دعوتتون و خوشحالم که در کنار شما دو عزیز هستم.
خانم دکتر جعفری، بازم ممنون که مهمان پادکست هفت شدید.
متشکرم.
همونطوری که خیلی از شما خانم دکتر جعفری رو میشناسین، ایشون متخصص در زمینه تعلیم و تربیت و روانشناسی رشد هستند.
خانم دکتر جعفری، برنامه امروز ما در رابطه با احساس امیدواری و امید به آینده هست. در شرایطی که هستیم، خب خیلی طبیعیه که به خاطر مشکلاتی که پیش اومده، خیلی از ماها به خصوص جوانها و نوجوانها خیلی ناامید باشن نسبت به آن چیزی که در آینده ممکن اتفاق بیفته. میخواستیم ازتون خواهش بکنیم که برامون بگید که اصلا این امید و یا ناامیدی تعریفش چیه در علم روانشناسی و به چه فاکتورها و عواملی بستگی داره؟
بله، این لغت امید یا به هر حال اصلا به اصطلاح خود امید که از کجا میاد و آیا یه چیزی هستش که ما میسازیم یا در درونمون هستش، همیشه مورد سوال بوده و تو هر به اصطلاح زمینه و حوزه علمی هم بخواید بهش نگاه بکنید متفاوت بهش نگاه میکنم. ولی در علم روانشناسی رشد ما امید رو اونجور تفسیر میکنیم که وقتی افراد در خودشون قابلیت اینو میبینن که نقشه بکشن برای آیندهشون و نقشه هاشون رو به اجرا بذارن و حتی اگر در مراحلی هم شکست بخورن قابلیت و مهارت این رو داشته باشن که بتونن از شکستشون یادگیری داشته باشن و با یک به اصطلاح متد و نقشه جدیدی با مشکلاتشون مقابله بکنن. در نتیجه امید یک چیزی هستش که ما تو همون اوایل به اصطلاح تولد از خودمون نشون میدیم. بچه‌ای که گریه میکنه و به اصطلاح بهش رسیدگی نمیشه بازم به گریهش ادامه میده چون امید داره که باید با این گریه توجه یک کسی رو جلب بکنه که به نیازهاش برسه، وگرنه خب به اصطلاح راز بقا نخواهد داشت. اینی که امید رو از همون دوران نوزادی ما در کودکان میبینیم و این تا دو سالگی به صورت بسیار شدید خودش رو نمایان میکنه. برای همینم چون همون اول تفسیر کردیم امید و یعنی قابلیت و مهارت نقشه کشیدن و راه حل پیدا کردن و بعد هم در مقابل شکست با راه حل های دیگه مواجه شدن یا درست کردن راه حل های دیگه. در نتیجه تا دو سالگی این امید بسیار زیادی در انسان هستش به خاطر اینی که امید به یادگیری داره و به اینی که به استقلالی که میخواد برسه. مثلا یک بچه یک ساله یا یک سال و نیمه یا حتی دو ساله شما خیلی میبینید که بارها میفتن یا بارها سعی میکنن یک چیزی رو از توی چیز دیگه در بیارن یا به اصطلاح یک به اصطلاح اسباب بازی رو توی جای خیلی کوچیکی به اصطلاح خودمون بچپونن و همچنین نمیتونن چیکار میکنن؟ سعی خودشون میکنن، حتی اگه عصبانی هم بشن دو مرتبه برمیگردن بعد از مدتی سر قضیه میخوان این مسئله رو حل بکنن. امید در ما خیلی زیاده تا اون سن، منتها بعد که وارد مرحله دوران مهد کودک میشیم این امید یه مقدار خدشه پیدا میکنه به خاطر اینکه با توجه به اینه که خب دو سال تجربه اینو داشتیم که شکست خوردیم، اب نداره، مثلا بچه دو ساله بودیم بارها رو صندلی افتادیم بازم امیدمون از دست ندادیم، از رو صندلی رفتیم بالا تا یاد گرفتیم که چجوری از رو صندلی بریم بالا. اینها رو بازم به بوته آزمایش میذاریم منتها به حالت گسترده تری و حدوداً دوران مهد کودک هستش که ما میبینیم به خاطر اینه که این نیاز به یادگیری، نیاز به نقشه کشیدن و موفق شدن در ما بسیار زیاد هست، منتها دور و بریامون خب مخصوصا بیشتر والدین عزیز که متوجه این بسیار نقاط عطف رشد تکامل نیستن که ما از یه ایستگاهی به ایستگاه دیگه‌ای وارد شدیم، باز هم هی سعی میکنن که فرزندو از به صورت تجربه جدید باز بدارن، حالا به خاطر اینکه خودشون فکر کنن اگه نمیدونم این لیوان شیر رو بچه بخواد از این برای اتاق ببره اون برای اتاق میریزه همه جا رو کثیف میکنه، هی بهش میگن نه اجازه نمیدن. اون دوران مهد کودک دورانی هستش که ما میبینیم یه دفعه امید یه حالت دیگه‌ای به خودش پیدا میکنه و به ناامیدی ممکنه تبدیل بشه اگر که در دوران کودکی ما محیط رشد سالمی نداشته باشیم، محیطی نداشته باشیم که آزادانه ما رو نه تنها تشویق بکنن بلکه اجازه بدن از اون نهاد طبیعی خودمون استفاده بکنیم و بخوایم که چیزهای جدید یاد بگیریم. اونجا میشه که انسان یه مقدار با این مسئله یادگیری امید به آینده دست و پنجه نرم میکنه.
ممنونم از توضیحتون. یه سوالی که میخواستم بپرسم اینه که عوامل بیرونی همونطور که اشاره کردیم بر حس امید تأثیر میذارن. حالا اینجا چه عوامل درونی در فرد هستش که میتونه فرد رو امیدوارتر بکنه یا نسبت به آینده ناامید بکنه؟
سوال فوق‌العاده خوبی هستش که به خاطر اینه که ما همونجوری که خودتونم فرمودید بله عوامل خارجی خیلی مؤثرن، اما عوامل به اصطلاح درونی و ذاتی شخص هم خیلی اینجا به اصطلاح حساب میان به خاطر اینکه بعضی افراد اصولا از نظر ژنتیکی و خاصیت های ژنتیکیشون یه مقدار به اصطلاح نیاز به یادگیریشون یا حتی میل به یادگیریشون به اون حد وفور نیست که در بعضی دیگران ما میبینیم، که ما اینو تقسیم میکنیم به دو نوع به اصطلاح شخصیت مشبق یا نامشبق اگر بتونیم به فارسی بگیم. یعنی در واقع افرادی هستن که خودشون اصلا همیشه دوست دارن که پیشرو باشن و افرادی هم هستن که زیاد در این مورد براشون اهمیتی نداره. اینی که باید شخصیت شخصم در نظر گرفت، ذات شخصم در نظر گرفت و اینها برمیگرده به ترکیب ژنتیکیشون و البته که بعد همون اون ژن اشخاصی که زیاد مایل به یادگیری نیستن چون میگم ذاتشون هسته شما، اونها اگه محیط منفی داشته باشن اونا مسلماً راندمان کارشون خیلی کمتر خواهد بود تا افرادی که اصولاً از نظر ذاتی خودشون مشوق خودشون هستن. مثلا بچه هایی هستن که از مدرسه که میان خونه بلافاصله میرن سر مشقشون و میخوان تموم بکنن، حالا به دلایل مختلف میخوان زودتر به بازیشون برسن یا میخوان مثلا تشویق بشن، ولی بچه هایی هستن که اصلا خود مشوق هستن. اما بچه هایی هم هستن که من مطمئنم والدین عزیز همین الان میتونن روی بچه های خودشون یه نظری داشته باشن، و بچه هایی هستن که میان خونه و 4-5-6 ساعت شاید طول بکشه دو تا خط مشق بنویسن و هم والد در عذاب اینجا و هم فرزند. البته این اگر ژنتیکی باشه و ترکیب ذاتی فرزند باشه دلیلش نمیشه که به همین حال به حال خودش رهاش بکنیم. اینها هم یک مسئله تربیتی هستش که حالا انشالله میشه در جلسات بعد روش صحبت کرد که بچه هایی که ذاتن مشبق خودشون نیستن و همیشه به عوامل خارجی احتیاج دارن چجوری میشه اینها رو مشبق درونی و ذاتی کرد.
ممنونم خانم دکتر جعفری. خیلی از پدر مادرهایی که حتما الان صدای ما رو میشنوند شاید این سوال براشون پیش بیاد که در جایگاهی که هستن چه کاری میتونن بکنن که جوانها و نوجوانهاشون این حس امید به آینده رو از دست ندن و دلگرم بمونن نسبت به آیندهی که منتظرش هستن. یادم یه جایی میخوندم که شاید تشویق اونها به کارهای داوطلبانه و یا اصطلاحاً خدمت بتونه این روحیه رو درشون به وجود بیاره. چقدر با این موافقید و چقدر فکر میکنید که ریشه های علمی داره؟
بله، البته مسئله خدمت و خدمت به عنوان یک ابزار کمک کردن به جوانها و حتی نوجوانها در مورد اینه که از اون حالت ناامیدی خودشون بیان بیرون و امید به آینده داشته باشن، یکی از به اصطلاح مراحلی هستش که از نظر علمی ثابت شده که مطالعه ای کردن چند وقت پیش در مورد اینه که چه افرادی سن بیشتری به سن بیشتر رو با سلامت بیشتر در به اصطلاح آیندهشون دارن. اینا افرادی بودن که خدمت جزو یکی از کارهایی بود که انجام میدادن، حتی در سنین کهنسالی هم اینها خدمت میکردن به دیگرون. اینکه خدمت از نظر علمی ثابت شده که به خاطر اینه که نشون میده ما کاربرد داریم، نشون میده که ما مثمر ثمر هستیم، نظر علمی خیلی روش مفیدی هستش. اما اگر که واقعا بخوایم الان تو این دور زمونه به خاطر خب کرونا و این پندمیک و اینجور مسائل اگه بخوایم به خدمت نگاه بکنیم، کاملا باید از یه دیدگاه دیگه‌ای به خدمت نگاه بکنیم. خب تو خیلی موارد الان ما نمیتونیم با مثلا از خونه بیایم بیرون و کار خدمتی انجام بدیم، اما در این مورد هم میشه الان کارهایی هستش که پدر مادر با نوجوانانشون میتونن انجام بدن. اما مسئله‌ای که قبل از این میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که اگه ما داریم راجع به ناامیدی جوانها به طور کلی صحبت میکنیم که چرا اصلا این نسل ناامید شده سوای کرونا و کووید، اون یه مسئله سواست به خاطر اینکه الان در تمام دنیا از نظر اقتصادی اوضاع و احوال خود برای جوانهای این دوره نامطمئن هستش که این برای نسل قبلی همچین حالتی وجود نداشت. اینه که یه سری از ناامیدی هاشون در وهله اول ما باید تصمیم بگیریم که این ناامیدی که الان دارن باش دوچار هستن و تجربه میکنن جوانا طبیعیه یا نه. از نظر طبیعی بودنش الان حتی آماری که یونیسف از نظر جهانی تازگی پابلش کرد و چاپ کرد، از نظر جهانی هم کل جوانهای دنیا اصولا به طور کل و به صورت میانه 44% ابراز هم تشویش هم دیپرشن و افسردگی کردن، که البته اینها رو وقتی قسمت بندی کردن بر اساس جنسیت دیدن که زنهای جوان خیلی دو برابر مردهای جوان دچار این ناامیدی و دیپرشن و انگزایدی که همون تشویش هستش هستن. اینه که اگه بخوام به کتور کلی نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی و اینه که الان نسل این دوره زمونه خودش احساس نمی کنه که داره خود کفا میشه. اما اگه بخوایم در مورد کووید خوب صحبت بکنیم که اون امریز علاهده دست و پای همه رو بسته و حتی اگه ما کاری هم بخوایم بکنیم نمیدونیم چجوری باید این کار رو بکنیم. حالا اگه دوست داشته باشید در مورد امروز صحبت بکنیم کووید، یا در مورد اصولا به طور کلی جوانها رو چجوری میتونیم مشوق باشیم.
خانم دکتر جعفری، فکر میکنم الان تو این برنامه اگه تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط فعلی و به خصوص دوران کرونا، برای شنونده هامون مثمر ثمرتر باشه. درست میگم؟
حتما. فکر میکنم که این مسئله مهمیه که بهش پرداخته بشه، مخصوصا امروزه، بخاطر که واقعا کاربردها ممکنه که دوستان ندونن. امروز جوان ها دوچار ناامیدی بیشتری هستند به خاطر اینه که خیلی از مسائلی که انتظارش رو داشتم، همونجور که خدمتون عرض کردم اول برنامه، امید این هستش که من الان بتونم برای آیندم نقشه بکشم و ببینم نقشه هام داره کم کم انجام میپذیره و در ضمن اگرم انجام نپذیره یه راه حلی داشته باشم. الان یه سری امید داشتن این جوان ها، اگه توی دبیرستان بودن امید به اصطلاح فارغ التحصیلی از دبیرستان، اگر دانشگاه بودن فارغ التحصیلی از دانشگاه. و اینها به صورت جهانی انقدر سمبولیک هستن که حتی خود مراسم فارغ التحصیلی برای افراد مهم بود. حالا آیا داشتن میرفتن دانشگاه های خوب یا نه، یا حتی میخواستن بعدش مثلا ادامه تحصیل بدن، همین مسئله اینی که امروز جوان ها محروم شدن از اینجور مراسمی که نقطه عطفی رو تو زندگیشون نمایان میکن. و مسئله دیگه ایم که هستش، جوان ها به اصطلاح موجوداتی هستن که بیشتر میخوان از نظر اجتماعی با همدیگه رفت و آمد داشته باشن، همدیگه رو بشناسن، و الان این ازشون گرفته شده. در نتیجه چون امروزه به خاطر کووید و به خاطر کرونا با مسائل متفاوتی مواجه هستیم، در وهله اول بزرگترها اگر میخوان به جوانا کمک کنن باید اینو قبول بکنن که دوران استثنایی هست. یعنی هی به جوانامون بگیم خب حالا اب نداره، حالا درست میشه، بدون که واقعا پای و اساسی به حرفمون باشه نمیتونه مثمر ثمر باشه. وهله اول برای اینکه به جوانا کمک بکنیم باید اذعان کنیم که ما درک میکنیم از اینکه چقدر براشون مهم بوده که یه سری از این نقطه عطف‌های زندگیشون ازشون گرفته شده. این مرحله اول باید بهشون گفت واقعا باید همدردی میکنم، حتما میدونستم که این مسئله برات خیلی مهم بوده و نداشتنش حالا شاید تا آخر عمر برات مسئله مهمی باشه. این از آن کردنه، اینه که اگه به شخصی که ناامیده شما بگید اب نداره حالا درست میشه، مثل اینکه دارید واقعا نادیده میگیرید درد و مشکلی که این شخص داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. وهله اول از آنش هستش. وهله دوم مسئله همدردی هست. وهله سوم این هستش که به صورت بارش فکری با نوجوان. دیگه نوجوان ها و جوان ها تو سنی نیستن ما بشونیمشون رو صندلی و بریم واسه شون به صورت موعظه بکنیم و هم بهش بگیم ما چی میدونیم. این مسئله بارش فکری و همفکری با نوجوانان. اوکی، ما میدونیم مسئله خیلی الان مشکل شده برای همه، ولی خب یه سر قضیه هم اینه که همه دنیا دارن با این مسئله دست و پنجه نگاه میکنن. در نتیجه جوان عزیز، این فقط مسئله شما نیست، مسئله یک دنیا هستش. بعدش هم که عزیز دل میخوای چیکار بکنی؟ فکر میکنی چطوری ما میتونیم از خودمون یه حالت بهتری از اینی که هستیم درست بکنیم؟ چطوری میتونیم همفکری با دیگران بکنیم، مشورت با همدیگه بکنیم و بعد هم ببینیم که اگر من میخوام کمکی به خودم بکنم چطوری میتونم کمکی به دیگرون بکنم که به خاطر این کمک به دیگری من هم بتونم در اون کمک سهیم باشم. یعنی دیگه واقعا باید طرز فکر جوانها رو از اون حالت خودبینی و خودمرکزی به دگربینی و دگرمرکزی تبدیل بکنیم که ببینیم اگر ما یه سری جوان دور هم جمع بشیم با به صلاح راهنمایی بزرگترها چی کار میتونیم در این مورد بکنیم. من بهتون قول میدم اگر که ما به اصطلاح با خوش آمد به جوانها و با دعوت به همکاری بهشون بگیم که من میخوام از شماها بشنوم که ببینم چی کار میتونیم بکنیم و ما باشیم که از اونها به اصطلاح عقیده میگیریم و راه حل میگیریم و بعد به عنوان راهنما ما مربی هستیم که کمکشون بکنیم، جوانها حاضرن با ما پای صحبت بشینن و درد دلشون رو بگن و در ضمن به قدم بعدی که راه حل هستش. اینی که دعوت به گفتمان، دعوت به مشورت و دعوت به اینی که یه کاری بکنیم، راه حلی بریزیم با همدیگه که همه بتونن از این راه حل استفاده بکنن. و در خاتمه خدمت دوستان عرض بکنم الان ما هممون به اصطلاح جهانی داریم فکر میکنیم، مخصوصا این نسل جوان، اینها همه جهان بین شدن و ما هم باید به اصطلاح با این طرز فکر اونها وارد مرحله گفتمان و صحبت بشیم و هیچ وقت بهشون افکار خودمون رو اعمال نکنیم، بخاطر که اینها مال این نسل هستن، خیلی چیزا رو میدونن که ما نمیدونیم، ما خیلی تجارب داریم که اونها ندارن و این خودش میتونه همکاری مشترک بسیار مفیدی باشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر نیکول جعفری. من که واقعا خیلی یاد گرفتم. امیدوارم که این برنامه بتونه به همه پدر و مادرها و به همه کسایی که با این چالش روبرو هستن کمک بکنه تا از این گذرگاه سخت بگذرن. ما توی این برنامه رسم داریم که در انتها از مهمانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده هامون تقدیم کنه. انتخاب شما چی هست امروز؟
من هم تشکر میکنم از این که من رو در برنامه‌تون دعوت کردید و خوشحالم که با شما بودم. آهنگی رو که من دوست دارم انتخاب بکنم آهنگ تصور کن مال فکر میکنم آقای قمیشی هستش و این یکی از آهنگ‌های مورد علاقه من هستش.
بسیار عالی.
من هم از شما خانم دکتر جعفری تشکر می‌کنم. ممنونم از این که امروز به ما وقت دادین و ما در خدمتتون بودیم. و قبل از این که بریم این ترانه زیبا رو با هم دیگه بشنویم، با شما و همه شنوندگان خوبمون خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن، جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی،
شما میتونید از طریق وبسایت Persian BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس Persian BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا،
هرانوش. فکر میکنم که خانم دکتر نیکول جعفری راهکارهای خیلی خوبی رو برای ما نام بردن که میتونه آگاهی از اونها و صد البته به کارگیریشون در زندگی به ما کمک بکنه تا به آینده امیدوارتر باشیم.
دقیقاً.
آره، خوبه که مروری بکنیم بر همین راهکارها قبل از اینکه بریم سراغ شایان. موافقی؟
حتماً.
فکر میکنم یکی از موارد مهمش شاید همین خدمت و روحیه کار داوطلبانه باشه، برای اینکه همونجوری که اشاره کردن میتونه هم برای خودمون مثمر ثمر باشه هم برای جامعه.
کاملا. ایمان، خیلی جالبه که قدیما اصلا این واژه خدمت یه بار منفی داشته. مثلا خدمت اینجوری بوده که آدم ها خیلی فرودست و فرومایه و مثلا نوکر و کلفت آدم های دیگن. بر همین خدمت کلن مردم جامعه نسبت بهش خیلی دیدگاه خوبی نداشتن.
آره، یه جورایی مترادف شده بوده با کلمه بیگاری یا با مفهوم بیگاری.
دقیقاً. ولی خیلی جالبه که در جوامع مدرن این کاملا متفاوت شده و اصلا بار مثبت بهش دادن و خدمت اصلا معنیش هم متفاوت شد.
کاملا. یکی دیگه از راهکارهای افزایش امید در جامعه شاید تقویت روحیه مثبت اندیشی باشه یا قدردان و شکرگزار بودن.
بله، خیلی جالبه. من جای کلاس میرفتم و خیلی خیلی روی این مسئله با ما کار میکردن که حتما هر روز بنویسید که قدردان و شکرگزار چه چیزهایی هستید و حداقل در مورد 3 چیزی که قدردان هستید بنویسید و با خودتون هی مرور بکنید. فکر میکنم خیلی خیلی به امیدواری ما و کم شدن استرس ما در روز خیلی کمک میکنه. معجزه‌اش رو خواهیم دید. فکر میکنم همه عزیزان که دارن صدای ما رو میشنون حتما این کار رو میکنن، ولی خوبه که مکتوبش هم بکنیم.
کاملا. خب اشاره میکنن که شایان نامجو روی خط منتظره. اگه موافقی بریم با شایان صحبت کنیم.
بله حتما بریم صحبت کنیم. شایان نامجوی عزیز رو روی خط داریم. خیلی خوشحالیم شایان جان، خوش اومدی، درود میفرستم خدمتت.
مرسی، متشکرم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما در پادکست هفت هستم.
شایان جان، منم بهت سلام و درود میگم، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی، منم سلام میکنم به شما و شنونده های خوبتون.
خب شایان، این هفته برامون چه مطلبی همراه آوردی؟
من این هفته با یک کتاب اومدم، کتابی به اسم کودک خانواده انسان.
شایان رفتی تو خط کتابا.
دقیقا، کتاب خون شدی خیلی.
آره، این مدت خیلی کتاب میخونی.
دقیقا، به نظرم کتاب های خیلی بهتری هست و کتاب به نظرم خیلی میتونه موضوع مفیدتری هم برای خودم هم برای برنامه باشه. با امیدوارم که همه ازش لذت ببرن و یه چیزی بتونیم یاد بگیریم.
قطعا همینطوره. خب گفتی اسم کتاب بود کودک خانواده انسان.
دقیقا.
خب خورده راجبش برامون صحبت کن، نویسنده‌اش کیان؟
حتما. این کتاب که سعی داره روش‌های تربیتی رو آموزش بده، توی سال 1974 توسط دکتر هنجینات، ادل فیبر و آیلین مزلیش منتشر شد. نویسندگان این کتاب روانشناس نیستن، بلکه 2 که به مدت 5 در کارگاه‌های دکتر جنات شرکت کردند و حاصل تلاش، شکست و موفقیت‌های خودشون و اعضای گروه رو توی این کتاب جمع‌آوری کردند. به جای توضیح نظری مسائل تربیتی، کتاب از شروع تا پایان پر از مثال‌های زنده از تعامل والدین و فرزنداشون.
چقدر مشتاقم که این کتابو بخونم، به خاطر اینکه کتابا خیلی وقتا شعارگونه صحبت می‌کنن، ولی اینکه مثال زنده داره خیلی خوبه.
دقیقاً، و اینکه کتاب کاملا تجربیه خودش باعث میشه که خیلی به واقعیت بیشتر نزدیک باشه.
دقیقاً.
این کتاب از چند تا بخش تشکیل شده که اگه موافق باشید من میخوام از هر بخش خلاصه کوچیک بگم. برای اونهایی که شاید فرصت نکنن این کتابو بخونن، نکته های خوب کتاب رو حداقل ما با هم یه مرور بکنیم و به نظرم خالی از لطف نیست.
حتما، ولی مطمئن هستیم که میرن دنبال این کتاب شنونده هامون و میخوننش. حتما.
حتما. مخصوصا مادر پدرهای عزیز، به نظرم این کتاب خیلی میتونه کمک کنه برای رابطهشون با فرزندانشون.
خب بریم سراغ فصل های کتاب.
بریم. بخش اول کتاب با عنوان کودکان انسانن شروع میشه. توی این بخش به روشی پرداخته میشه که توی اون به جای اینکه احساس کودک انکار شه یا با اون مقابله شه، مادر یا پدر مثل یک آینه احساسات کودک رو بازتاب میدن. با این رفتار فرزندشون یاد میگیره که احساساتش، حتی اونه که از جنس خشم و نفرتن، جزی از خودش و والدینش از اون نمیترسن. این احساسات مخصوصا اگر از جنس ناخوشایند باشه، اگر پذیرفته و بیرون ریخته نشن، توی آینده قابل تغییر نیستن.
به نظرم توی تربیت بچه ها اینا واقعا یه تابو هست، یعنی این پذیرفتن این مسئله که خشم و نفرت هم جزئی از وجود یه کودک هستش، واقعا به نظرم یه تابو شکنیه.
دقیقا، و هم کودک باید بفهمه که این یه رفتار عادیه برای انسان، و هم مادر و پدر باید درک کنن که فرزندشون هر چقدر کوچیک باشه به عنوان یه انسان باید بپذیرن رفتارشون.
درست.
بخش هیجان انگیز کتاب با عنوان آفرین کافی نیست پر از مثال‌های در مورد تشویق توصیفی و تأثیری که این نوع از تعریف و تمجید توی روان کودک از تصویری که از خودش داره می‌گذاره. این تشویق یه شناخت مثبت واقع‌بینانه از قابلیت‌ها و مهارت‌های کودک به اون میده و این روش تشویق یه روش کاملاً صادقانه است و از تعریف‌های پرهیجانی مثل تو بی‌نظیر و عالی هستی یا تو فوق‌العاده‌ای توش هیچ جایی نداره.
چند بخش دیگه داره کتاب غیر از این دو بخشی که گفتی؟
دو بخش دیگه داریم که توی یکی از بخش‌های دیگه کتاب در مورد نقشه‌ای که به کودک تحمیل میشه و اونو به تله میندازه توضیح داده میشه. به نظر میاد که کودک یه نقشی رو برای خودش انتخاب کرده و همه تلاشش رو میکنه که همه رفتارش رو با اون نقش سازگار کنه، مثل آقای غمگین یا شاهزاده خانم. توی مثال‌های کتاب با سیر داستانی ولی کوتاه از زندگی این کودکان، والدینشون این چرخش معیوب رو با تجربه یک سری روش میشکنن و کودک رو از دام نقششون نجات میدن.
چه خوب.
دقیقاً. کتاب در آخر با فصلی با عنوان والدین نیز انسانان تموم میشه.
خیلی این بخش رو دوست دارم.
بخش مورد علاقه والدین توی این کتابه.
آره، چقدر عنوانش خوبه، والدین نیز انسانند.
انسانند.
خیلی حرف دل هرانوش رو زد فکر میکنم.
دقیقاً.
آخه به نظرم ما والدین بعضی وقتا یادمون میره که ما هم انسانیم و اشتباه میکنیم و ما هم یه نیازهایی داریم، انقدر غرق در اون مسئولیت میشیم که خودمونو فراموش میکنیم و خیلی به نظرم عنوان چشمگیریه.
دقیقا. این فصل توضیح میده که احساسات والدین هم برای اونها واقعیه. مادر و پدران نیاز دارن تمام احساسات خودشون از جمله خشم و بی‌حوصلگیشون رو در برخورد با کودک بپذیرن و از داشتن این احساسات شرمنده و گرفته و از وجدان نباشن.
دستتون درد نکنه.
نکته آخری که کتاب گوش زد میکنه اینه که رابطه بین والدین و فرزندان دنیای پیچیده‌ایه که به احتمال زیاد هر پدر و مادری برای ورود به این دنیا تلاش زیادی کردن. در این حال لازمه که بتونن آموزه‌های تربیتی رو با فرهنگ و کشور خودشون تطبیق بدن که به نظر من خیلی مهمه، چون رابطه و کودک و والدین یه موجود زنده است و هر موجود زنده‌ای ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره.
دقیقاً.
چه کتاب نابی.
دقیقاً.
دقیقاً همینطوره.
دست درد نکنه شایان عزیز و ممنون که ما رو با این کتاب بسیار عالی آشنا کردی. امیدوارم تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش باشی.
مرسی، ممنونم، خیلی خوشحال شدم که کنارتون بودم.
شایان عزیز، ممنون از انتخاب خوبت، باز هم خوشحال شدیم از اینکه در خدمتت بودیم. تا دفعات بعد خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
هوشنگ ابتهاج در جایی میگه
زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج، به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند
رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش.
با تشکر از همه تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، الهام، تارا و میثاق عزیز که ما رو در تهیه این برنامه‌ها یاری می‌رسونن.
آرزو می‌کنم که هر کجا هستید و صدای ما رو شنیدید نسبت به آینده و روزهای پیش رو امیدوار باقی بمونید. تا یک برنامه دیگه، شب و روزتون خوش.
خدا نگهدارتون.